معتبرترین و مشهورترین جوایز ادبی فرانسه امسال در دست زنان قرار گرفت و صدر اعظم پیشین آلمان در 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین کتابی جنجال برانگیز منتشر کرد. سلام، به نقش قلم این هفته خوش اومدید. در اولین گزارش امشب از سفر یک گروه تئاتر ایرانی به آمریکا میگیم. گروه مستقل و تجربی سایه، علارغم موانع بسیار، به امید اینکه بتونه تجربه های تازه کسب کنه و تا جایی که میتونه غیر ایرانی ها رو با جریان تئاتر امروز ایران آشنا کنه، سفر کردن به گوشه و کنار جهان رو یکی از هدف های مهمش قرار داده. چند پیش این گروه از ایران به آمریکا اومد تا آخرین نمایشش رو در نیویورک روی صحنه ببره. جشنواره بین المللی تئاتر مید تاون موقعیتی طلایی در اختیار گروه سایه از ایران گذاشت برای اجرای تازه ترین نمایششان در یکی از مهمترین مراکز تئاتر دنیا، یعنی نیویورک. این جشنواره در سال 2000 توسط جان چترتون، بنیانگذار سازمان آف برادوی ریویو، راه اندازی شده و هدف آن نمایش تنوع فرهنگی در صحنه تئاتر نیویورک، حمایت از تئاتر تجربی و پیوند زدن هنرمندان فعال در این عرصه است. کلمات و مرد بی کلام است و داستان و ساختاری ساده دارد.
نمایش کلمات و مرد در ارتباط با زندگی انسان‌های معاصره، یک جوری نگاه کردن به خیر و شر درون انسان‌هاست، چیزی که ما سال‌ها فراموش کردیم، سال‌ها در واقع بهش فکر نمی‌کنیم. من به عنوان نویسنده این کار احساس می‌کنم که اگر جنگی تو هر کجای دنیا اتفاق می‌افته، اگر شری تو هر کجای دنیا وجود داره، به خاطر اینکه ما نیروهای خیر و شر درونمون رو نمیشناسیم. این نمایش یک اشاره میکنه به این مسئله و سعی میکنه که انسانها رو با خودشون مواجه کنه، بهشون بگه که نیروهای خیری درون شما هست و نیروهای شری، مراقبش باشین.
مدت زمان آن 45 دقیقه است که برای این اجرا در 10 دقیقه فشرده شد.
این ویژگی این جشن است و به نظر من به لحاظ رقابتی داره یک موقعیت خیلی حساسیه. گروه ها باید کارهای بلندشون رو توی تایم 10 دقیقه اینجا معرفی بکنن و با همدیگه به رقابت بپردازن. به نظرم جشن خیلی به نوع خوش چیز عجیب غریبه و جشن خیلی جذابیه برای تئاتر.
کلمات و مرد سعی می کند با بهره‌گیری از قابلیت‌های هنری تئاتر، از جمله حرکات و اصوات، تجربه انسانی را برای مخاطب ملموس کند. از همین رو تماشاگر اهل ایران باشد یا آمریکا، پیام را دریافت می‌کند.
من فکر می‌کنم که جزو یکی از کارهای موفقمون بود اجرای اینجا.
گروه تئاتر سایه نمایش کلمات و مرد را در آلمان، فرانسه، ایتالیا، ارمنستان و لیتوانی هم اجرا کرده است. قدیمی‌ترین و مشهورترین جایزه ادبی فرانسه، یعنی جایزه گونکور، به لیدی سالور اهدا شد برای رمان گریه نکن. داستانی الهام گرفته از خاطرات مادرش و نویسنده فرانسوی از جنگ داخلی اسپانیا. خانم سالور در کودکی همراه با پدر و مادرش از اسپانیای تحت سلطه فرانسیسکو فرانکو به فرانسه مهاجرت کرد. کتاب‌های لیدی سالور به 20 زبان دنیا ترجمه شدند.
Le prix Goncourt 2014 a été attribué au 5e tour de scrutin à Lydie Salver.
هرچند برنده گونکور چکی نمادین دریافت میکنه، فروش 400 هزار نسخه از کتابش با بردن این جایزه تضمین میشه، چیزی که آرزوی هر نویسنده ایه.
به همه کسایی که به هم نزدیک هستن همون موقع تلفن کردم و بعد از ظهرم به دوستام زنگ میزنم. امشب یه مهمونی بزرگ میگیریم با همه آدمای نازنین انتشارات سیو.
جایزه معتبر ادبی مدیسی فرانسه هم به آنتوان ولودین اهدا شد برای رمان مقصد درخشان. رمانی با موضوع انفجار هسته‌ای در سیبری. ولودین 64 سالشه، چندین کتاب از روسی به فرانسه ترجمه کرده، بیشتر با اسم مستعار قلم میزنه و تا به حال 20 رمان زیر اسم آنتوان ولودین نوشته.
خیلی سخته که محتوای کتاب رو در چند کلمه خلاصه کنم. کتابی پر از درام، قصه، لبریز از عاطفه و ساده بگم این کتاب اوج حرفه ادبی منه.
در قسمت رمان‌های ترجمه شده جایزه مدیسی به رمان لولا بنسکی نوشته لیلی برت نویسنده اهل استرالیا رسید. این رمان الهام گرفته از تجربه‌های خود نویسنده است به عنوان گزارشگر موسیقی راک و دختر یکی از نجات یافتگان هولوکاست. جایزه مدیسی نقدی نیست و تنها اعتبارشه که ارزش داره.
I'm so proud. احساس افتخار و غرور میکنم، به خصوص به این خاطر که فکر میکنم تونستم در کتاب لولا بنسکی مجموعه ای از آدمهایی رو که در فرهنگ ما اهمیت دارند از جنبه های مختلف تصویر کنم. در این تصویر هم تا جایی که میتونستم سعی کردم به حقیقت نزدیک باشم. این کتاب به زندگی خودم شباهت زیادی داره.
یکی دیگه از جوایز معتبر ادبی فرانسه فمینا که تمام اعضای هیئت داورانش زن هستند به یانیک لاینز نویسنده اهل هایتی اهدا شد برای رمان بندلون و یا حمام ماه. داستانی که هایتی رو از زیبایی‌های سحرآمیزش گرفته تا روزهای ویرانی و رنج خانواده‌های از هم پاشیده تصویر کرده.
خیلی خوشحالم برای خودم و برای خانوادم که صبور بودن و از من حمایت کردن. همینطور خوشحالم برای هایتی. من به شدت معتقدم که داریم ثابت میکنیم ادبیاتمون زنده است، زیباست و نسل جوانی از نویسنده های مستعد پشت سر من هستند.
در بخش رمان‌های ترجمه شده رمان بقایای عشق نوشته زرو یا شالف نویسنده اسرائیلی برنده جایزه فمینا شد. داستان مادری که یکی از فرزندانش رو عاشقانه دوست داره و اون یکی رو اونطور که باید دوست نداره. جایزه فمینا در سال 1904 توسط 22 نویسنده مجله زندگی شاد که بعدها اسمش رو به فمینا تغییر داد راه اندازی شد. هرچند همه داوران جایزه فمینا زن هستن، برنده ها مرد هم میتونن باشن. معمار اتحاد آلمان در کتابی که همزمان با 25 امین سالگرد سقوط دیوار برلین نوشته، رقیب و جانشین خودش رو به باد انتقاد گرفته. هلموت کول در کتابی که به تازگی منتشر شده برای اروپا ابراز نگرانی کرده.
هلموت کول، مردی که بعد از فروپاشی بلوک شرق زمام حکومت آلمان واحد را به دست گرفت، در کتاب جدیدش بحران فعلی در اتحادیه اروپا را به گردن گرهالد شرودر، صدر اعظم از حزب رقیب سوسیال دموکرات آلمان انداخته. آقای کوهل در کتاب به خاطر نگرانی برای اروپا نوشته که دو تصمیم شرم‌آور شرودر باعث بحران در اروپا شده است. یکی آن که پیش از وقت مناسب یونان را به اتحادیه اروپا راه داد و دیگر آن که با همراهی فرانسه اصول اساسی اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشت. آقای کوهل که به مدت 16 سال یعنی تا سال 1998 زمامدار آلمان پیش و پس از جنگ سرد بود، میگوید که اروپا در خطر از دست دادن تمام دستاوردهایش در قرن 20 میلادی است. او میگوید هنوز ایمانش را به بهبود وضعیت اروپا از دست نداده و تا جایی که بتواند برای برقراری آرامش در اروپا تلاش میکند. انتشار کتاب آقای کوهل همزمان با سالگرد سقوط دیوار برلین بسیاری از ناظران را شگفت زده کرده است. بعد از پایان دوره حکومت آقای کوهل، گرهالد شرودر از حزب رقیب او یعنی حزب سوسیال دموکرات به قدرت رسید و تا سال 2005 در قدرت ماند، تا اینکه آنگلا مرکل دوباره با به قدرت رسیدن حزب دموکرات مسیحی صدر اعظم آلمان شد.
این روزا صحبت از مهار بیماری ابولاست و پروتکل‌های پیشرفته برای پیشگیری و درمان اون. اما 112 سال پیش که چنین امکاناتی از هم وجود نداشت، بیمارستانی در جزیره الیس واقع در خلیج نیویورک خونه ناشناخته ترین بیماری ها از گوشه و کنار دنیا بوده که مهاجران همراه با هزاران امید و آرزویی که داشتن با خودشون به آمریکا می آوردن. دیدن می کنیم از این بیمارستان که دست نخورده باقی مونده و برای اولین بار بعد از 60 سال که تعطیل بوده درهاشو به روی مردم باز کرده.
سال 1909 جزیره الیس. میلیون‌ها مهاجر با رویای آینده‌ای بهتر قدم به این سرزمین گذاشتند. این اولین تصویر از آمریکایی‌هایی است که به مهاجران تازه رسیده با قایق خوش آمد می‌گفتند. اما سفر طولانی و طاقت فرسا بسیاری از این مسافران تازه از راه رسیده را بیمار و از پا افتاده کرده بود. امروز جزیره الیس این شکلی است.
They would have been brought over to here.
آنتونی مریزونسکی، داوطلب مؤسسه سیو الیس، میگوید افراد اغلب برای چکاپ به این ساختمان آورده میشدند. بین سال 1901 تا 1954 1,200,000 مهاجر در این ساختمان تاریخی خدمات پزشکی دریافت کردند. ساختمان امروز بعد از 60 سال به روی عموم باز شده و مردم می توانند از جایی که سرنوشت میلیون ها نفر را رقم زد دیدن کنند. مجموعه ای از 29 ساختمان اینجا وجود دارد که از آن زمان تا حالا دست نخورده باقی مانده. به جز موزه مهاجرت که با نمایشگاهی تحت عنوان جزیره الیس قاب نشده، آثار جی آر را به نمایش گذاشته. آثاری شامل عکس‌هایی در ابعاد واقعی از مهاجرانی که وارد جزیره الیس شدند. تصاویر تأثیری باور نکردنی دارند. مثل نگاه کودکانی که از قاب پنجره‌های شکسته بیرون را تماشا می‌کنند و یا پزشکانی که دارند برای عمل جراحی روی مهاجران بیمار آماده می‌شوند. Most of these people had spent a minimum of 2 weeks in steerage. مروزینسکی میگوید مهاجران برای رسیدن به آمریکا دست کم 2 هفته در راه بودند و برای همین اغلب با شرایط نامساعد جسمی به سرزمین آرزوها میرسیدند. این دستگاه اتوکلاو است که برای ضدعفونی ابزار پزشکی از آن استفاده میشد. آن روزها این مجموعه یکی از بزرگترین مراکز خدمات بهداشتی در آمریکا بود. مهاجران بیمار و زنان باردار در این مرکز درمان و نگهداری می شدند و بیمارانی که امیدی به بهبودشان نبود به زادگاهشان برگردانده می شدند. حدود 3500 مهاجر جان خود را در اینجا از دست دادند که 1400 نفرشان کودک بودند. کودکانی که از مخملک، سل و دیگر بیماری های رایج در آن دوران زندگی کوتاهشان به پایان می رسید. And you were admitted to the hospital. You had to. جسیکا کامرون بوش، مدیر آموزشی مؤسسه نجات الیس، میگوید آن دسته از افراد که خود و یا خانواده‌شان توان مالی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی نداشتند، به آخر خط می‌رسیدند و ناگزیر بودند با بیماری دوباره بار سفر ببندند. اما این بار با قلبی شکسته و آینده‌ای نامعلوم پیش رو. خط پایان این اتاق بود، جایی که مهاجران بیمار در آن قرنطینه می شدند و در نهایت آرزوهایشان را دفن می کردند و به سرزمین خودشان باز می گشتند. جزیره الیس علاوه بر مهاجران پذیرای پزشکانی بود که از گوشه و کنار آمریکا به اینجا می آمدند تا با تماشای کالبد شکافی با بیماری های عجیب و بیگانه آشنا شوند. اما آن دسته از مهاجرانی که این مرحله را با موفقیت پشت سر می‌گذاشتند، قدم به آن سوی جزیره می‌گذاشتند و با راه رفتن در خیابان‌های منهتن نیویورک برای داشتن آینده‌ای درخشان نقشه می‌کشیدند.
به پایان نقشه قلم امشب رسیدیم. ممنونم از اینکه بیننده این برنامه بودید و تشکر میکنم از همه شما که به صفحه فیسبوک ما سر میزنید و به همون سوژه پیشنهاد میکنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم. تا پنجشنبه دیگه و نقش قلم دیگه، شب و روزتون خوش.